إنه خير ناصر ومؤمن. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا فأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه وزي الأمر الذي فيه تستفتيان فقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضع سنين. فقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان تأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتعذيله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات عذر و اخر یابسات لعلی ارجع الى الناس لعلهم یعلمون. قال تزرعون سبع سنین دعبا فما حصدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تأکلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. رسیدیم به اینجا که عذاب از موقعیتشون استفاده کردن و تبلیغ توحیدی خودشون رو در کنار سوالی که اون دو نفر زندانی کرده مطرح نمیده. اونها سوال کردن که ما یه خوابی دیدیم با این کیفیت. حضرت آمدن افق بینش توحیدی رو مطرح کردن. گفتن من نه تنها اون چه که شما میخورید میدونم و نه تنها خواب شما رو تعبیر میکنم، واقعیتش رو برای شما میگم. من ریشه غذاهایم که شما میخورید رو میدونم از کجاست و چگونه است. بعد حضرت فرمودن که ریشه این بینش، ریشه این نوع نگرش که مسائل را با عمق لازم تحلیل کنی، ریشه ایست که بندگی خدا به ما میده که وقت روش گذاشتیم انشاءالله روشن بشه. در ادامه صحبت شرک را کوبیدن، گرایش روح، گرایش روح به تکیگاه های دروغین رو حضرت نشون دادن. فرمودن که یا صاحبه سجنه، یا صاحبه سجنه، ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. آیا ربهای متفرق در عرض هم مفیدند یا خدای واحد قهار؟ که صحبت شد که اگر ربی در کنار ربی باشد هیچ کدوم قدرت مطلق نخواهند داشت. خدا از آن جهت واحد قهار است که هیچ کس در کنار خدا نیست، در طول خدا مخلوقات و پرتو ذات ذوالجلال حق است. در ادامه اون صحبت این آیه را باید تفسیر کنید. حضرت فرمود رب متفرق مسئله حل کن نیست، تکیگاه‌های در عرض هم کنار هم نمیتونه حیات شما رو در جهتی که به مطلوبتون برسید بکشاند. خوب التفات بفرماد، میفرماد اون چه تکیگاه قرار دادی ساخته ذهن شماست، نه واقعیت. ما تعبدون من دونهی الا اسماء سمیتموها، شما اینا رو خدا کردید، شما اینا رو قابل پرستش کردید. در خارج و واقعیت اینها ارزش پرستیدن ندارن. سمیتموها، شما اسمشون رو گذاشتید قدرتمند، حقیقتاً قدرتمند نیستن. یعنی بینش شما اینها رو ساخته، نه بینش صحیح اینها رو یافته. شما میدونید یه این معبودهای خودشون رو میسازن، یه این معبود حقیقی رو میابن. حضرت می‌فرماد این ساخته و پرداخته اندیشه شماست، نه حاصل کنجکاوی عقل واقعیت بین شما. شما دو نوع ابزار دارید می‌دونید که یک ابزار وهم و خیال، یک ابزار عقل. با وهم اون چیزی که نیست می‌سازید، با عقل اون چیزی که هست میابید. چرا این دو تا مشکل برای آدم ایجاد میکنه؟ چون وهم عقل نماست، نه عقل حقیقی. وهم قیافه عقل میگیره، میگه این هست. عقله که به نجات شما میرسه و به کمک شما میاد، چه به این دلایل نیست. شما بسیار تو زندگی این مشکل رو تجربه کردید که به چیزهای دل بستید که جدی نیست. من یه مثال سادش رو میزنم. اگه یکی به شما بگه شما مهمی، خب به جا حس وحشتناکیه. آدم دوست داره مهم باشه، الا اینکه خدا رحمش کنه، مهم دنیایی. اگه یکی به شما بگه شما آدم مهمی هست، خب شما صرف این که این میگه میپذیرید، چیک میکنید، شما بهمید. یه وقت اسم میگوی نه چرا مهمه، یه وقتی که نه با عقلتون بررسی میکنید، با عقلتون که بررسی میکنید نه، یک مهم فقط مؤمنه، ایمان به انسان ارزش میده. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این وقتی میگه شما مهمین، چی را تحریک میکنه؟ وهم جاه طلب را. انسان اصلا دیگه فکر نمیکنه که عقلش بیاره به صحنه که خب راستی مهمه، یا این که این الکی میگه مهمه، کیف میکنه. این وهم نمیذاره که عقل به صحنه بیاد در شخصیت انسان. عقل و وحی، چرا وحی؟ چون وحی نورانی ترین فراز عقل است. عقل اگه اوج بگیره میفهمه که وحی بالاتر از خودشه. عقل اگه اوج بگیره میفهمه که وحی نورانی تر از عقل است. پس اگه وحی عمل کنه، عقلی زندگی کرده است یا نکرده است؟ عقلی زندگی کرده است، اما با عقل نورانی، عقل کل. میبینید که میگه آقا اینا رو ساختید، حضرت یوسف توی زندان بیدار میکنه اینا رو. شاید بگو خب اون که میره میمیره، اصلا این فکره رو میکنیم ما؟ دقت کنید، ممکنه سوال کنید که خب حضرت که میدونستن تعبیر خواب اینا چیه؟ بعدن هم که تعبیر کردن، گفتن یکی دون میمیری میکشندتون، حالا میرستی یکی دون هم میرید شرابگیر و شرابساز عزیز مصر میشید. اونا کدوماشون به درد بخور میشن؟ هیچ کدوم. ولی اصلا دعوت توحیدی اینا نیست، تکلیف پیامبره که حرفشو بزنه. پیامبر خدا نمیشه حساب کنه که خب این که میمیره دونم که میره میبیزه شاه میشه، پس اینا چه فایده ای من باشون بگم. سخن حق در مزرعه نظام الهی چون دانه بر مزرعه مناسب میروید. اصل مسئله نباید پنهان بشه. البته عقل انسان به انسان باید کمک کنه که بهتر اینجا حرفا بزنه، اما شرایط که به دست اومده سو نباید از دست بده، ادامش مهمه. پس حضرت فرمود شما بر چیزی دل میبندید که خودتون ساختید. شما دقت کردین این آدم های اهل دنیا را؟ آقا با هزار وهم یه لباس میپوشه. این لباس از دیدگاه ما میگیم چه لباس بی خودیه، برمیداره این مدای مدارات این گاهی وقتا پدر خودش در میاره که کمر شلوارش نسبت مثلا به این زانوش، نسبت به رانش سه برابر باشه. کلی وقت میذاره یه مدلی دراره که این مدل رو اون یارو پوشیدن. و وقت بعد با وهم و خیالش زندگی میکنه، این مدل زیباست، این مدل زیبا رو من که بپوشم زیبا میشم، میگن مهمه، متجدد. همش کشکه، همش تو خیالات بده، همچی چیزی نیست، واقعیتی نیست. واقعیتی نیست که اقلا تو رو خل میدونن. در نزد اقلا تو دیوونه ای. دیروز بود وقتی دادم عیادت یه مریض، بعد از دو نفر که داشتن میرفتن نه اینا واقعا یعنی در شکل برخوردشون با هم، یکشون از همین آدم یگولای بی حجاب و اینا، یه بولی دست گرفتیم انگار که اصلا تو یه دنیای دیگه زندگی میکردن. اصلا نمیدیدن آدم ها اینا را مسخره دارن میکنن. از طرز برخورد، حرکات وحی اینجوریست که اصلا نمیداره دادن دورش را نگاه کنه. از حرکات این نشون میداد که اینا اصلا توی دنیای دیگه. از طرز برخورد و شکل حرکت معلوم بود که اینا اصلا با واقعیت سر و کار ندارن، واقعیت نمیخوان، ساخته های خودشون رو دنبالشن. این همینه که قرآن میگه از قول پیغمبرش، میفرماد ما تعبدون شما نمیپرستید وقتی غیر خدا رو میپرستید من دونه هی الا اسماءون سمیتموها الا اینه که خودتون اسمش رو گذاشتی روش. گفتن که چی؟ وقتی زاویه تنگ بیاد، وقتی خدا گم بشه، هر چیزی رو که خدا میگذرند و میپرستن. خدا نیست ولی میپرستن. بعد عجب جمله ای بعدش میفرماد، میگه ما انزل الله بها من سلطان. دلیل نداری، با عقل زندگی نمی کنی. سلطان یعنی برهان، یعنی شما با اندیشه حیات رو نمی کنی، با وهم و خیال و بر خیالی جنگشان و بر خیالی صلحشان. جملهشان گشته فواره بر نمی. دیدین این بچه ها تو کوچه ها یه چوب سوار میشن، به خاطرشون اسب سوار شدن، کپکو میکنن مثل اسباب. خدا میدونه بزرگا همه غیر مسیر دینی همش سوار نی شدن، فقط نیه عوض میشه. جرأت نمی کنی بگیم آقا نیه است، این هم همون نیه. جمعشان گشته سوار بر نی، دلدل از این یا براغین هست. هی فکر میکنه سوار اسب پیغمبر شد، یا براق که حضرت رو برد به معراج. نه آقا، جنگ خلقان جمله جنگ کودکان، حرص خلقان جمله حرص کودکان، کار خلقان جمله کار کودکان. اصلا کودکان زندگی کردن است اگر با عقل زندگی نکنیم. ما انزل الله بها من سلطان. بعد حضرت میفرماد ان الحکم الا لله. یه کس هست که تعیین حیات رو صحیح میکنه. حکم گفتیم فیصله دادن. حاکم ها دیدین حاکم چه کار میکنه؟ دوتا دعواشون میشه. حاکم یعنی کسی که فیصله میده، کار تمام میکنه، مسئله را مشخص میکنه، از چه کنم چه کنم در میاره ما را. یکیه این الحکم و الا لله، یکیه که میتونه ما را از چه کنم چه کنم دره، یکیه که کار و فیصله میده، جهت رو روشن میکنه، مقصد رو تعیین میکنه. فقط الله. چرا؟ خالق هستی الله، خالق شی جهت شی رو تعیین میکنه. پس خالق ما جهت ما رو تعیین میکنه. هر کس غیر خالق ادعای تعیین جهت انسانها رو داشته باشد، خائنانی هستند که جای خدا نشستند. روشون دقت کنید، میخوام یه نکته اینجا عرض کنم، ادامه میدیم بحث. از خودتون بپرسید فرق خدا با تکنولوژی چیه؟ تکنولوژی میگنم تکنولوژی یا خونه و زندگی و اینا. میگه مقصد بشر نیست امروز. امروز میگه ما بهترین تکنولوژی را نمیگون میخوان، خدا را میخوان. چه فرق میکنه؟ این یک. فرق کارشناس با پیامبر چیه؟ این هم باید روشن بشه. کارشناس ما فلان روانشناس، فلان جامعه شناس، فلان مهندس، فلان معمار، اینا کارشناسان دیگه. فرقشون با پیغمبر چیه؟ اینا جاشون روشن نیست. اگر کارشناس جا پیامبر بشینه به بشر خیانت کرده، زمانی که جا خودش بشینه که خیانت نکرده. اگر خدا و علم جاشون عوض بشه، علم یعنی علم تجربی، این به بشر خیانت. علم جا خدا رو میگیره، یعنی میتونه علم کاری بکنه که خدا همون کارو میکنه. آیا وحی میشه کارش رو بده دست علم تجربی؟ جا اینا کجاست؟ برد اینا کجاست؟ خیلی نکته اساسیست. اگه التفات بفرمایید اینا روشن بشه، نکات خوب. حضرت داره تو زندان چیزای عجیب و غریبی میگه. میگه گرایش حقیقت رو تو باید تعیین کنی. خدا گفته است الله تعبدوا الا اياه، غیر اون رو نباید گرایش داشت. عبادت یعنی گرایش عمیق، همون وقت میشه اسمش همون خضوع و نماز و اینا. ما یک ابزار داریم یه مقصد. میخوام فرق کارشناس رو با پیامبر عرض کنم، یا تکنولوژی رو و خدا. ما یک ابزار داریم یه مقصد. تکنولوژی ابزار حیات بشر، خدا مقصد حیات بشر. شما وقتی افق روحتون خدا شد نجات پیدا میکنید، ولی اگه افق روحتون ماشین شد ماشین میشید. مگه آدم هر چیزی را که روحشو با اون انس بده تمام سازمان فکریشو اشغال نمی کنه؟ گفت گر در طلب منزل جانی جان، گر در طلب گر در طلب لقمه نانی نان. دقیقا مثلا روانیشو پی کنید. شما هر چیزی که روحتون به اون گرایش پیدا کنه دقیقا شخصیتتون با اون منطبق میشه، حتی اگه یه چرخ و چرخه باشه. اگر روحتون گرایش عمیق به دو چرخه پیدا کنه، حالا اگه دو چرخه واقعا فرمونش بشکنه شما چه احساس میکنید؟ احساس میکنید فشاری بیش از اون که به اون فرمون اومد به قلب شما اومد، دقیقا روحتون فشار. پس معلومه است روحتون متحد شده است با این چرخ، فشار بهش میاد. روح اگر دو چرخ پنچر بشه شما پنچر میشه. دقیقا روحتون متحد شده است که فشار به اون چرخ فشار به شما. چرا؟ چون دیگه چرخ ما ابزار نگاه نمی کنی، مطلوب نگاه می کنی. وقتی روح مطلوبی رو یافت، هر چه در مطلوب بگذرد بر روح میگذرد. خب حالا جمله ما دوباره تکرار میکنم. اگر مطلوب شما ابزار شما شد، اگر گرایش شدید به ابزار پیدا کردید، شخصیتتون با اون ابزار متحد میشه. میبینید تمام حالاتی که بر اون ابزار میگذره بر روح شما میگذره. خب اینجاست که اگر خدا مطلوب شد بر خدا چی میگذره؟ کمال مطلق. شما به چی نزدیک میشید؟ روحتون به کمال مطلق. بر خدا چی میگذره؟ طهارت، قدوسیت، عزت، عظمت. روحی که معبودش خدا شد، یعنی گرایش عمیقش به خدا شد، حکمیناً حالات غنای مطلق رو درش خدا ایجاد میکنه. روایت هم همینا میگه عبدی اطعنی حتی اجعل کمس، بنده من اطاعت منو بکن تا مثل خودم بکنم تو را. در چی مثلش بکنه؟ در کمالات. خوب التفات بفرمید. حالا پس اگر تکنولوژی جای خدا رو گیره، مشکلی که امروز جهان غرب 100% داره و ما هم تقریبا داریم، ما هم تقریبا 95% داریم، ما از دین استفاده نکردیم، ما از قرآن نورانی بیش از این میشه استفاده کنیم. حیف این قرآن است که محجور است. خب اگر که التفات بفرمایید، ابزار اگر معبود شد، تمام روح شما بر اساس ابزار نبضش میزنن، به اصطلاح ترورانسش از طریق ابزار است نه از طریق خدا. چی جای خدا رو گرفته است در اینجا؟ تکنولوژی، ابزار، مدرن بودن وسیله. میبینید تمام تلاشتون این است که بهترین وسیله رو داشته باشید. در صورتی که من به شما بگم تربیت دینی این نیست، انشاءالله اگر اصلا بحث میکنه، تربیت دینینه که ابزار داشته باشید که از خدا بازنمانید، نه ابزاری داشته باشید که از خدا باز بمانید. اگر تمام توجهتون مدرن ترین ابزار شد، نمیتونید اصلا دیگه خدا داشته باشید. به اندازه که از خدا باز نمانید ابزار میخواد. چه موقع تکنولوژی جای خدا رو میگیره؟ وقتی که کمال رو در چی ببینید؟ در تکنولوژی. تکنولوژی رو روز به روز مدرن کنیم تا کمالمون رو مدرن کنیم، این خطر پیش میاد. فکر میکنیم وقتی کاملیم که تکنولوژی کاملی داشته باشه. این باید حل شه. حالا اینجا یه مثال میزنیم. شما یه خونه میخواید بسازید، یه وقت اسم میگن آقا اگه این آجرا بگذاری اینجا مشکل تو حل میشه. خیلی خوب، پس حل میشه. یه وقت میگن آقا بهتر از آجرم هست فلان سنگ قیمتی. اگه شما میخواید مشکلت حل شه با آجر حل میشه، میره دیگه. میخوام چیکار آقا؟ اگه نه، مقصدت بهترین کردن دیوار است، نیافتن بهترین معبود. وقت میخوای چی را بهترین کنی؟ دیوار را. میگن آقا یه سنگی بهتر از این هست، اونا میذاری. وقتی اون سنگ را گذاشتی، جهان طوریست که بهتر از اون سنگ هم توش هست یا نیست؟ خب هست. بعد اونا برمیداری. مصیبتی که غرب دوچارشست و حتما نابود میشه، همین مصیبت که نگران بهتر پرستیدن خدا نیست، نگران بهتر نداشتن دنیاست. خوب دقت کنید تو سازمان فکریتون. گاهی وقتا میبینید که شما مشکلتون کاملا با این ظرف حل میشه. حالا اهل دنیا ظرف بهتری میارن تو بازار یا نه؟ با این ظرف مشکل شما حل میشه. ظرف بهتر اونا حتما میارن. شما باید تکلیف خودت رو اینجا بدونی، ظرفت رو رها کنی، ظرف بهتر رو بگیری، یا اگر با این به بهترین معبود میرسی، بهترین وسیله میخوای چیکار؟ مقصدت بهترین وسیله است یا بهترین معبود؟ غرب به مصیبت بهترین وسیله گرفته است. اینجا دقت کنید، حسب وسیله نه، وسیله مناسب مقصد. آری ما نمیگیم در اسلام، اسلام دین ارتیاز و بودایی مسلکی و انزوا نیست. اسلام دین گم نکردن مقصد متعالی است. اسلام دین استفاده از ابزار است برای مقصد. غرب دین استفاده کردن از ابزار است برای ابزار. اصلاح سیانتینیسمه، ابزار برای ابزار. شما میدونید الان مده مشکل غربی نیست. شما میدونید که تزش کلا تولید کلان و مصرف کلان است به اصلاح استراتژیشون. اگر 5 سال جزو کاراش مثلا 5 سال ماشین تو کمپانی مون، یه ماشین ساخته است، 5 سال مون فروش نره، دیگه نمیذارم فروش بره، همونجا پرستش میکنی. حتی نمیشه شما بری کاربراتورش به عنوان وصله یدکی بخری، نه، یه کارخونه دیگه باید وصله یدکی تولید کنه، اینا همونجا باید پرست شه. چرا؟ چون اگه شما عادت کردی از ماشین کهنه مشکلی که من شما را بهش دوچار کرده و اگر با این قرآن نجات پیدا نکنید نمیتونید از قرآن استفاده کنید، مشکلیه که ابزار نقشش در حیات چیه. شما اگه با یه آجر مسئله تون حل شد، اصلا باید به خودتون اجازه بدید که یه سنگ بخرید. به چه دلیل؟ زیبایی برای بهتر به مقصد رسیدن است. تجمل یعنی در زیبایی متوقف شدن. فرق تجمل، شما زیبایی میخواید یا تجمل؟ ما در تجمل به اسلامی بریم، تجمل یعنی خود را به زیبایی زدن، یا عکسش، زیبایی را به خود زدن، خود را در زیبایی متوقف کردن. زیبایی یعنی خوبتر به مقصد رسیدن. شما اگه میخواید حرف خدا را خوب بفهمید، خدا اگه زیبا بگه بهتر میفهمید یا زشت بگه؟ خب زیبا، قرآن زیباترین سخن. بعد این شعر شاعرها گاهی وقتا زیباترین سخن نیست، تجملیست. اینقدر قشنگ میگه که دیگه به درد گفتنه. شاعر میخواد قشنگ بگه، مقصدش قشنگ گفتن است. قرآن میخواد حرف خوب بزند، زیبا حرف خوبش میزنه. در زیبایی متوقف است یا در حرف نورانی زدن؟ در حرف نورانی. بسیاری شاعران در زیبا گفتن متوقف هم. این جناب مولوی بنده خدا یکی از اینا که خیلی زجر میکشه از این مسئله، میگه آقا این فاعلاتون فاعلاتون فاعلان کش منو، یعنی این که من باید این حرفم رو تو قالب این قاعده بریزم پدرم داره در میاد، من حرف دارم این قاعده رو بخوب کنید. گفت و لفظ و حرف را برهم زنم تا که بی این هر سبا خودم دن. من نمیخوام با من لفظ و گفت نمیخوام بگم، من بی اینا میخوام با تو حرف بگم. حالا تازه مولوی، قرآن که مقامش کجاست؟ باید دقت کنید. پس فرق تجمل و زیبایی روشن شد. فرق خدا با تکنولوژی هم روشن شد. تکنولوژی جای خدا رو در قلب گرفته. حالا فرق کارشناس و پیامبر. کارشناس میگه به تو این دستور رو میدم که از این ابزار چگونه استفاده کنی، چه خوب استفاده کنی. دوباره ازم میگه انسانی که هدفت رو یافتی، راه استفاده از ابزار را برای رسیدن به هدف بیا از من بگیر. کارشناس هدف تعیین میکنه یا هدف رو باید در جای دیگه کشف کرد؟ کارشناس اهل تعیین هدف نیست. کارشناس اهل استفاده کردن صحیح از ابزار است. اصلا مقام کارشناسی مقام ابزار است. اینو تو ذهنتون بسپارید. حالا مثال میزنم به چندش. اگر یه کارشناس اومد گفت بشر این کارو بکن تا خوشبخت بشی، والله جاش مرگ است. یعنی اگر دقیق بخوای نگاه کنید این از همه جبارا جبارتر. اینجا خدا میشه. کارشناس نباید بگه که چگونه سعادتمند میشی. سعادتمند شدن یعنی کشف هدف نورانی. جای پیغمبران نشسته خداست که میگه ان الحکم الا لله الا تعبدوا الا الله یا الا اياه. اینجا خدا میگه مقصد شما منم. پیغمبران میگن سعادتمندی بشر به یافتن افق نورانی الهی است. سعادتمندی به داشتن ابزار نیست، به کشف افق است. فراموش نکنید. یک از اول، سعادتمندی به داشتن ابزار نیست، به کشف افق است. خب یه سعادتمندی دروغی داریم، یه سعادتمندی راستی. سعادتمندی دروغی اینه که اهداف رو افق بگیرن، ابزار رو افق بگیرن. ابزار برای رسیدن به افق هست.
حالا اگه کسی ابزار رو هدف گرفت، این دروغیست. اگه بخواد سعادتمند باشه دروغی سعادتمنده، چون بعد که به ابزار رسید هیچی نداره. شما اگه بدید سعادتمندم اگر یه خانه خوب داشته باشم، بعد که به خانه رسیدید یعمهون در چه کنم. صریح آیه قرآن آخر سوره شعرا نگاه کنید، خدا میگه که کسانی که دنیا رو زینت گرفتن، اینها وقتی رسیدن به زینتشون سرگردانه. شما اگه خانه رو مقصد گرفتی، یعنی ابزار رو مقصد گرفتی، تکنولوژی رو مقصد گرفتی، وقتی رسیدی یعمل سرگردانه، هیچی نداری. وقتی به خانه رسیدی یا به تکنولوژی رسیدی یا به ماشین رسیدی یا به آخرین کامپیوتر رسیدی، وقتی رسیدی چی؟ هیچی. سعادت رو چی باید تعیین کنه؟ سعادت یعنی یافتن هدف صحیح که با فطرت بخونه. چی میتونه انسان رو سعادتمند کنه؟ اون که انسان را به هدف حقیقی برساند، نه به ابزار حقیقی. پیامبر کارشون چیه؟ راه نمایی به هدف. کارشناسا کارشون چیه؟ استفاده از ابزار. خب چی باید بگید که انسان چگونه تو سعادتمند میشه؟ اون که هدف انسان را تعیین کنید. چی حق داره بگه انسان کی سعادتمنده؟ اون که هدف حقیقی انسان را بتونه به انسان معرفی کنه. کارشناس حوزه کارش اونجا نیست. چه کارشناس اقتصادی، چه کارشناس زمینشناسی، چه کارشناس نمیدونم انواع و اقسام تکنولوژی، چه کارشناس پزشکی. آخه پزشکی هم اینو کارشناسیست. پزشک نمیتونه بگه چگونه بکن تا خوب آدمی بشی. اگه بگه دروغ گفتم. اگه بگه من به عنوان پزشک به تو میگم که غذا تو اینطور بخور، این ویتامینا مصرف کن تا آدم خوبی بشی، داره خیانت میکنه به علم پزشکی و به بشر. تو حق نداشتی اینو بگی. تو میتونی بگه از ابزار چگونه استفاده کن. کی باید تعیین هدف بکنه؟ نبی و خدا. فقط من در اون مسجد جدید وقت اون وقت ما اینجا چیز دیگه است، اونجا چیز دیگه است. اونجا من دلیل محکمی آوردم که چرا فقط خدا و پیامبر میتونن اهداف تعیین کنن. اهداف حیات رو خالق حیات میتونه تعیین کنه. اینو داشته باشید. یک پزشک نمیتونه بگه چه کار کن که سعادتمند بشی. میتونه بگه ای انسانی که هدفت رو توسط انبیا کشف کردی، که اگر به اون هدف برسی سعادتمند میشی. ابزاری در اختیار توست به نام بدن، من این بدن را با این دستوراتم برای تو سالم نگه میدارم که تو با هدفی که به وسیله پیامبران تعیین کردی اونس بکنی. یک اقتصاددان چیکار میتونه بکنه؟ میگه انسانی که رسیده ای به این که در این دنیا باید از دنیا استفاده کنی، اقتصادی استفاده کن، ابزار خودت رو ضایع نکن. علم اقتصاد علم کارشناسی تا ابزارمون رو ضایع نکنیم. میخوام از این طبیعت، از رابطه بین عرضه و تقاضا، از رابطه بین تولید و مصرف بهترین رابطه رو کشف کنیم، بهترین قانون رو برای اینکه از این ابزارمون بهتر استفاده کنیم و کشف کنیم. این میشه علم اقتصاد. زمین شناسی به شما میگه آقا از این طبیعت چطوری استفاده کن. میگه چطوری به نتیجه سعادتت میرسی؟ سعادت چه ربطی به زمین شناسی داره؟ چه ربطی به تکنولوژی داره؟ چه ربطی به فلان مهندس داره؟ اگر کسی آمد تو این دنیا، مواظب باشید جای پیغمبر رو اگه کسی گرفت این خیلی وحشتناک. اگر کسی اومد تو این دنیا گفت به عنوان کارشناس، نه به عنوان دین، گفت من به عنوان کارشناس میگم این کار رو بکنیم که بچه هادون سعادت من بشن، جای خدا رو گرفت از خائن به بشریت، جای انبیا رو گرفت از خائن به بشریت. اگر کسی بیاد بگه بچه هادون این کاری بکنید تا سعادت من بشن، این دروغ میگه. فقط پیغمبر و خدا میتونن این حرف بزن. هر حرف اوناست. مثل اینه که یه کسی بگه آقا تند راه بری، با تند راه رفتن اقتصاددان میشی. مگه من از خرش نمی کنید؟ بگون این ابزار به این هدف ما را نمی رسن. آقا برد تعیین هدف برد خالق بشریه، برد وحی است. توان تعیین هدف از خالق بشره. مگه علم چه جدید بشه؟ مگه علم چه پیشرفت کنه؟ جا پیغمبره رو میگیره، جای دین رو میگیره. هر چه علم پیشرفت کنه ابزار پیشرفت کنه. و اگه ابزارتون مترب میشد به هدف رسیدید. چی تعیین هدف میکنه؟ هدف رو خالق شما تعیین میکنه. الله تعبدو الا اياه. حضرت در زندان بیدار کرد اینا را که ان الحکم الا لله. یکیه که افق را تعیین میکنه، حکم فیصله میده مسئله را، جهت نهایی را مشخص کنه. این قاضی، قاضی میگه اما مقصر توی، متهمم توی، تمام شد، بیگناه هم توی، تمام شد. ان الحکم الا لله، فقط خدا میتونه حکم کنه. حکم خدا چیست؟ آقا گرایش عمیقتون باید به خدا باشن. الا ایاه. خدا گفته است که گرایش عمیقتون به او باشد. به 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 جمله بعدی. حالا خودتون قبول دارید؟ اگه حضرت این جمله بعدی را گفت، نتیجه جمله قبلی است ذالک الدین القیم. این مشی پایدار و پیراسته است. قیم یعنی هیچ خللی نداشته باشد. مشیی که جهتی که متدی که افقی که حیاتی که هدفی که به خدا خط نشد حیرانیست، قیم نیست. اگر جامعه ما ابزار داشت اما خدا نداشت، این جامعه هر که بالاتر رود احمق‌تر است، استخوان او بتر خواهد شد. شما اینا برای خودتون حل کنید. ابزار مقصدتون میشه، خانه و مسکن و ماشین اینا یک مقصدتون نشد. دو، بهترین رو نمیخواد. اگر فکر مدرن ترین افتادین حتما به چاله ای که غرب دوچار میشه دوچار میشید. مدرن ترین یعنی از افق برین الهی به افق تکنولوژی روح رو برگردانده. مدرن ترین یعنی چی؟ ما مدرن میخوام چی کار؟ ما اون را میخوام که به مقصد برسه. مدرن است مدرن میخوام، مدرن نیست مدرن نمیخوام. به قول یکی از محققین خیلی خوب میگفت ابزاری که تبار شما بشد، این ابزار مدرن بودنش دار شما. ابزاری که شما سوار بشید مدرن بودنش خدمت بشید. شما رو این فکر کنید. امروز مشکلی که ما از طریق قرآن میتونیم حل کنیم همین آیه. آقا چی میخوان در دنیا؟ اون چه ما را به مقصد و مقصود حقیقی برسونه، نه اون چه ما را به رفاه مطلق برسونه. تکنولوژی امروز رسالتش رسالت قفلت بشر است از خدا. خودش نما هر هنگ تکنولوژی امروز نیست، خود تکنولوژی نه. امروز مردم آلوده به رفاه هم، نه آلوده به تکنولوژی. امروز مردم آلوده به فرهنگ غرب است. امروز تکنولوژی 2000 تکنولوژی قفلت 2000 ساله. روش فکر کنید. باید خودتون رو تربیت کنید. چرا مؤمنین ما بسیار در سیره پیغمبر و ائمه داریم، بسیار، که میبینید اصرار دارن که اون چه شما را کافیست بیشتر نریم بالاتر. یه روایتی همین اخیراً روی خودم اثر گذاشت که این گفتن روایت ذیل سوره شعرا قسمتی که حضرت هود علیه السلام به ملتشون میگن که چرا شما این دم و دستگاه را به پا کردید، میفرماد حضرت هود که اصلا چرا شما بلند شدید و خونه ها دونا رو بلندی ها میسازید، تو تپه ها میسازید، این جیگول بازی ها چیه در آوردید؟ میفرماد که بله اتبنون از سوره شعرا آیه 128 اتبنون به کل ری این آیتن تعبسون عجب جان و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. آیا بنا میکنید به کل ری؟ ری یعنی تپه، یه جا بلند هر نشونه یا تعبسون لب بیخود نمیخواد، این قده نمیخواد، این قده خونه نمیخواد، چرا همچی میکنید؟ و تتخذونم مصانع کاخ میسازید لعلکم تخلدون تخلدون، فکر میکنیم که میمونیم تا ابد. وقت اینجا یه روایت هست، یکی از صحابه پیغمبر وقتی داشتن حرکت میکردن تو جاده دیدن یه خونه یه قبه ای بالای یه بلندی یه جا خوشنما به اصطلاح ویلایی، گفتن مال کیه؟ هی گفتن مال فلانی، دوباره پیغمبر گفتن مال کیه؟ دوباره گفتن مال فلانی، دوباره گفتن مال کیه؟ چه یارو بیادش حواسا جمع شه. بعد همچی که اومدش روشو برگرده گفت یا رسول الله مال منه، دوباره روشنو برگرده سه باره گفت یا رسول الله مال منه، سه فرمان چه فرمایش داشتیم، دوباره روشنو برگرده که همه ببینن عمدن روشنو برگرده. خیلی دمق شد، مون از اصحاب پرسید چی جریان چیه، چرا اسم منو گفتن، حالا محلم نمیذاره. گفتن که اصحاب این قبه را دیدن و گفتن هی مال کیست، ما گفتیم مال فلانی، بعد که تو اومدی محله نگذاشتن. فکر میکنیم که اشکال سر این قبه رفت خراب شد، رفت کاخ ویلاییشو خراب شد، برگشتن پیامبر مسیر بود، گفتن این کوکه اینجا بود، گفتن که خراب کرده، خیلی خوشحال شد، دعاش کرد. یه جمله یه حدیث اینجا پیغمبر داره فرمودن دقت کنید، هر چه میسازید حتما ببال گردنه بود، گوش کن روایت ها. هر چه میسازید حتما روز قیامت ببال گردنتان است، الا اون چرا از آن چاره ای نداری. من اندن این جمله رو میکنم چون میشه در اینجوری خوند که الا نیاز باشه، ولی این جمله خیلی شدید تره، الا اون چرا که از آن چاره ای نداری. خب پیغمبر شما در تفسیر همین آیه یعنی در نظر بگیرید روحیه دین شما را از فسادی که غرب توش افتاده است و بچهای مذهبی ما چون دین رو عمیق نمیشناسن توش میفتن بخواه نجات بده. به من گفتن که یک اطلاعیه خوبی یکی از مسئولا حالا آقای محسن رضایی به سر تا سر سپاه نوشته است که به هیچ وجه کار تجملی نباید بشه، دو فرمایش مقام معظم رهبری را محکم میخوان اجرا کنه. بعد یکی از دوستان میگفت پسر بچه بسیار خوبیه، بسیار متدین، هرمونده لشکر بوده، جونش رو واقعا کف دستش میدادست برای انقلاب، بعد حالا که فراغت پیدا کرده یه خونه ساخته چه یه کاخه چطور شده؟ این مشکلش کجاست؟ مشکلش بیدینیست یا مشکلش نداشتن تحلیل حیات؟ فرق بین ابزار و مقصد و نشناخته مشکلش مشکلی است که آیه سوره یوسف در زندان آیه شماره 40 حل می‌کند. حضرت یوسف میخواد همین رو روشن کنه که گرایش عمیقتون را از طریق استفاده کردن از ابزار مدرن زب نکنید، نبلید، لگدمال نکنید. ما پس این روایت روشن شد، ادعایی بنده که عرض کردم، ما ائمه را و پیغمبر را که نگاه می کنیم قبل از این که چشمشون به ابزارت چشمشون به هدف، غرب را که نگاه می کنیم ابزار مدرن هدفشونه. ابزار مدرن نفس مقصد مدرنیزه قفلت از مقصد حقیقی به اندازه ای از ابزار باید استفاده کرد که مقصد فراموش نشه. و حتما اگه اینو در نظر بگیرید روحیه بهترین ابزار در اون کشته میشه. وقتی اینم به شما بگم، تجربه تاریخی هم نشون داده است که جهان سوم به مدرنیزه بودن ابزار، جهان سوم به این جهت هرگز روش نمی کنه که دنبال بهترین ابزار. اگر جهان سوم بیاد حساب کنه چه افقایی داره، برنامه 5 ساله چیه، برنامه 10 ساله چیه، برنامه 30 ساله چیه، برنامه 50 ساله چیه، برنامه 100 ساله چیه. آقا برنامه 100 ساله بریزید بعد حساب کنید برای برنامه 100 ساله و 20 ساله و 10 ساله و 5 ساله چه ابزاری دارید. تمام شد را. نه اینکه غلط میکنه فلان تاجر بگرده توی بازارای اروپا به مدرترین ابزارا بیاره، نباید مدرتر. آقا ابزاری که کار ما رو حل میکنه بیا، میخوای از بردی های چاره ای نداری. اما اگه رفت دنبال مدرترین، ما همواره دنبال غربی هیچ وقت نمیتونیم. مگه میشه ما، مگه تکنولوژی است که امروز فرداش رو قانع کنه؟ اصلا حیات غرب به مدرن کردن ابزاره، نه به استفاده از ابزار. نه شما بدونید حیات ما انسان‌های متعادل است که از ابزار برای هدف استفاده کنید. غرب خود ابزار هدفشه. پس بهترین ابزار هدف غرب است، بهترین معبود هدف ما، ابزار برای استفاده کردن از حیات دنیایی. جمعش کنیم بچار کنیم. کار خدا چیست؟ روح را خدایی کنه، به کمال برسونه. کار تکنولوژی چیه؟ تکنولوژی خدا عموما قاطی میشه، اینه که ابزاری باشد در خدمت بشر. دو، کار کارشناس چیه؟ استفاده صحیح از ابزار. کار پیامبر چیه؟ این که ما را متوجه هدف کنه. خب حالا اگه کارشناس اومه جا پیامبر میشه، یعنی گفت من به عنوان کارشناس روانشناسی یا کارشناس پزشکی یا جامعه شناسی یا اقتصاد میگم اینجوری سعادت نمیشه، دروغ میگه. کار پیامبر است که سعادت رو تعیین کنه، یعنی وقت بگم صحیح تره. کار کارشناس اینه که بهتر از این ابزار استفاده کنه. هدف چی؟ کار کارشناس نیست، کار عقل است و وحی است. حالا آیه رو بخونیم، فکر کنم این جمله دیگه یه خورده رو قلبتون نشست. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. حضرت علامه این تیکه را خوب نوشته، نگاه کنید میخونم. حالا فقط ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی آقا این یه بلاییست که اکثر مردم نمیدونه. یعنی مسئله ساده نیست، مسئله این که جز خدا را معبود گرفتن و ابزار را هدف گرفتن مشکل بشریت هست. این میتونه حل کنه. هیچ کی دیگه هم جاش نمیتونه باشه. من تمام جمله علامه رو صفحه 9 میخونم. نمیپرستید غیر خدا مگر آنچه خودتان وعده کرده اید. این خدایان شما از خدایی فقط اسمش را دارند و در خارج و واقعیت نه به دلیل عقل و نه به دلیل نقل از مسمای آن اسما خبری نیست. عرض کردید نه عقلا دلیل دارن که باید اینها را بپرستن، نه دینی اومده از این بهشون گفته، نه پیامبری. شما اسامی بدون مسمای را میپرستید که شما و پدرانتان وضع کرده اید، بدون این که از ناحیه خدا برهانی بران آمده باشد که آنها را شفیعانی بین خدا او قرار دهید، و یا این که او نمیتواند مستقیما با شما ارتباط داشته باشد. چون میگفتن که خدا نمیتونه مستقیما با ما ارتباط داشته باشه، بت پرستا خدا را قبول داشتن. میگفتن عجل از ایناست که ما بتونیم باش ارتباط داشته باشیم، ما با این بت ها ارتباط داریم، این بت ها با خدا. یه دلیل از این چیه؟ چرا اینا میگن؟ و وقتی یک کسی را برای اینکه ثابت کنی بیش از حد مهمش کنی، اینجا بت پرستا خدا را همین کارو کرد. میگفتن اینقدر بر این است که دو واسطه میخواد، یک رب و نو، یک مجسمه رب و نو. دو تا چیز میپرستن. میدونید که بت پرستا یه بت میپرستیدن که این بت یه وجود غیبی از نظر اونا داشت، اون وجود غیبی با خدا ارتباط داشت، بهش گفتن رب و نو. یعنی صنم و صنم صنم، بت و باطن بت به اصطلاح. خدا آقا میفرمان که خب از طریق قرآن که به چه دلیل اینا را از کجا میگون؟ از کجا میگون که روح بلند بشر نمیتونه با خالقش ارتباط داشته باشه؟ خب برعکس حکم خدا این است که فقط او را بپرستی، و توحید دینی است که قادر بر اداره جامعه است و تزلزل ناپذیر است. ولی بیشتر مردم به جهت او با محسوسات، ببینید یعنی محسوسات، وسایل، ابزارها، و فرو رفتن در زخارف دنیا، این را نمیدن. جای پیامبر رو با کارشناس عوض کرد، جای ابزار و تکنولوژی رو با خدا عوض کرد. این مشکلیه. وقت میبینید که بچه مسلمون جبهه‌ای متدین ما حالا معلومه اصلا چه همچین کنه. آخه این همه تجمل تو میخوای چیکار؟ که ساده ترینش یه گچگوری خیلی شیبوله. شما فکر کنید این بیدین نیست، این نمیدونه داره چیکار. این نتونسته بین فرهنگ قرد و فرهنگ اسلام جدا کنید. این نمیدونه که خدا گفته است لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء. این خط محکم فاصله بین فرهنگ غرب را با فرهنگ اسلام نتونسته تفکیک کنه. مشکل ما همیشه ضد یهود و نصارا. قرآن که نگفت بیرون ضد نه یهود و نصارا باشید، ما همواره مقابل یهود و نصارا هستیم. بحثی در سوره انعام آیه 50-54 شد نگاه کنید. بله حضرت اومدن و چه کار کردن؟ دیگه حالا که از موقعیت خوب استفاده کردن، خط دینی رو گفتن، دیگه اومدن خواب اینا رو تعبیر کردن که این رو میذاریم برای در از خیلی بعد. و سلام الله علی محمد و آل محمد. الله علی محمد. حالا عز اجل اکبر. یا الله یا الله یا الله.